بسم الله الرحمن الرحيم. با تشکر از لطف و محبت دوستان و پیگیری ها و تلفن ها و به هر حال محبت هایی که دوستان کردن، به هر حال قسمت این بوده که باز خدمتون باشیم. توفیق الهی است که در حال این ارتباط ادامه پیدا بکنه. بحث گذشته ما که خب یه هفته بخاطر این مشکل فاصله افتاد و تعطیل شد، بحث آخرت و آینده و سرنوشت نهایی انسان بود، بحثی که مدتی است آغاز کرده. در این رابطه موضوع نیک و بد اعمال، حسن و قبح رفتارمون، به اصطلاح ثواب و گناهمون مطرح بود، که چون اعمال ما همه چی ثبت و ضبط میشه، همه چی باقی میمونه، طبیعتاً سازنده سرنوشتمون رفتار امروزمون خواهد بود. دو سه جلسه گذشته، شاید هم بیشتر، یکی از دوستان یک نشریه‌ای به بنده لطف کردن، مقاله‌ای در اون نشریه بود، نشریه پیام آشنا که تو همین کالیفرنیا چاپ میشه. عنوان مقاله رابطه گناه و مجازات در ایران و در اسلام. دوستی که به من داده بودن، نمیدونم شاید اینجا مدن هستن، من یادم رفت که از کی گرفتن، یه یادداشتایی همون تو کرده بودن. به نظرم رسید که خب بی ارتباط با بحث ما هم نیست و یه مقداری تو این جهت صحبت بکنیم که اصلا گناه در اسلام چه مفهومی داره. این مقاله که تو پیام آشنا چاپ شده بود، نویسندش خانمی بود، خانم برادران، سخنرانی است که در یک کنفرانسی در فرانکفورت آلمان کرده بودند، در کنگره سالیانه زنان ایرانی. ظاهرا بر حسب اون چه که خانم در مقالهشون نوشته بودند، مقاله‌ای که خلاصه سخنرانی هست، ایشون در زندان‌های حکومت ایران بودن، از اونجا برگشتن. حالا چه به روزگارشون آمده من نمیدونم، ولی خب معلومه که خیلی تحت فشار بوده، تحت الغای گناه و توبه و عذاب روحی و مشکلات زیادی ظاهرن داشته. و خب خیلی از اونا که از بند نجات پیدا میکنن، بعد خب میخوان بیان همه اینا رو بازگو بکنن. مشکلی که هست، ایشون همه اینا رو تعمیم داده به اسلام. عنوانش اینه که رابطه گناه و مجازات در اسلام و در حکومت ایران، ولی زیاد کاری به حکومت ایران نداره، همه اینا رو در واقع به پای اسلام گذاشته. و هر سال هم این کنفرانس خب تکرار میشه، کم و بیش شما خوندین و توی جریانش هستید. من ابتدا یکی دو تا از فرازای مقاله ایشون رو میخونم و بعد خب وارد بحثمون بشیم. سمینار سالانه زنان ایرانی در فرانکفورت آلمان هم ترکیز کردم. ایشون میگه که الغای حس گناه نقش معجزه‌گری در وابسته ساختن انسان‌ها به ایدئولوژی مذهبی دارد. تجربه ای که تو زندان داشته که چطور انقدر تحت فشار شخص رو قرار میدن که تا با تمام وجود باور بکنه که گناهکار، اشتباه کرده، خطا کرده، خودش رو محکوم بکنه، شخصیت طرف باید له بشه، خورد بشه تا بپذیره. اینو به مذهب نسبت داده. الغای حس گناه نقش معجزه‌گری در وابسته ساختن انسان‌ها به ایدئولوژی مذهبی دارد. ابتدا شخص باید باور کند که گناهکار است تا برای پاک شدن از آن بیچون و چرا تسلیم ارشادات رهبران مذهبی گردد. اینه به معنی امر دین، اصلا دین همینه، اول باید همه احساس کنن گناهکارن، تا حالا کشیش و خاخام و مثلا ملا و اونا حرفشون بیچون و چرا پذیرفته بشه. بعد هم همون حرفای فروید رو تکرار میکنه. یه قرن گذشته از اون حرفا، تازه این خانم به فکر افتاده که ریشه دین ترسه، چون بشر اولیه طوفان و زلزله و سیل و اینا رو نمیدونسته دلایل طبیعیش چیه، روی وحشت و ترس به خدا نسبت داده و از وحشت خدا پرست شده. حتی تحلیل ایشون دین رو در واقع وابسته میکنه به ترس. در جای دیگه میگه تعالیم قرآن در ایجاد حس گناه در مسلمانان و نسبت دادن کفر و الحاد به غیر دینداران نقش بزرگی دارد. قرآن هم متهمه که چون کلمه کافر مشرک این حرف آمده بحثی از گناه کرده و قرآن داره اصولا این احساس گناه رو تعلیم میده، پس باید اصلا به قانونم اعتراض کرد دیگه، چون توی همه کشورها یه کارهای خلاف قانون چراغ قرمز هم پس رد شدین شدین، مهم نیست توندم رفتین رفتین، دزدی و خیانت و هرچی هم هست، پس اگه یه کتابی یه کارهای بگه خلافه او داره الغای حس گناه میکنه. در یه جای دیگه اصلا به توبه اعتراض میکنه که توی اسلام توبه مال گناهکاران تنها نیست، توبه مال همه مسلمان هست. قرآن به گونه ای طراحی شده که همه باید توبه بکنه. واقعیت هم البته درسته، تو قرآن توبه صفت متشکر صفت مؤمنین هستش، من فقط این طرفی ها رو نمیبینم، گل روی دوستان رو نمیبینیم. بله، میگه که توبه باید پروسه دائمی باشد در زندگی انسان ها بر بستر عذاب روحی و حس حقارت ناشی از حس گناه. یعنی خلاصه دین مذهب آدم ها رو تحقیر میکنه، همیشه همه باید در عذاب روحی باشن، باید احساس بکنن که گناهکارن تا هی توبه بکنه، در حالی که معنای توبه یعنی بازگشت دیگه، تا حالا در این جهت اشتباه داری میرفتی حالا برگرد، معنی توبه یعنی برگشتن. خب بالاخره هر مذهبی هر دینی هر ایدئولوژی وقتی یه هدفی داره میگه مقصد شما به اون سو هست، اگر اشتباه میرید خب برگردید دیگه، اگه شما میخواد برید سان فرانسیسکو اشتباهی راه نمیدونن جای دیگر جنوب و سندیاگو رو در پیش گرفتید، باید توبه کنید دیگه، یعنی برگردید. خب دینم یک سلسله مقصودهایی داره، توبه یعنی بازگشتن. داستان لیلی و مجنون و شطور چیز رو که توی مثنوی خوندین که تا خوابش میبره مجنون، شطور برحال چون روبه طویله داره هوای کرت رو میکنه برمیگرده، میگه زندگی باید دائما آدم به اون هدفش برگرده دیگه. برحال در بخشی از این نوشته مسئله توبه هم مورد اعتراض این خانم قرار گرفته. بعد بخش های دیگه هم اعتراض به اعدام، به سنگسار. حالا من نمیدونم کجا مثلا ما تو قرآن سنگسار داریم، در تمام قرآن به عنوان کاری که علیه پیامبران میکردن، تهدیدی که پیامبران میکردن سنگسار اومده. در اسلام ما سنگسار نداریم، یعنی اسلام قرآن. در اسلام تاریخی چرا؟ اون چه که خیلی ها به ذهنشون رسیده حکومت ها قدرت ها سنگسار کردن، تو کتاب های حدیث و روایت هم هست، دیوار رو خراب بکنید، نمیدونم از سقف و پشت بون پرتاب بکنید، ولی در قرآن کتاب خدا این حرفا نیست. ایشون انواع و اقسام این تنبیه ها هم در واقع مطرح کرده. خلاصه به نتیجه گیری که میکنه میگه که به خصوص اینی که توی ملأ عام این تنبیه ها رو انجام میدن برای اینکه ایجاد ترس و وحشت بکنن تو ملت، که همیشه مردم بترسن از دین، از متولیان دین، و باید اصلا جدا کرد این دوتا نهاد رو. و استناد به تجربه دنیای غرب میکنه که اونا هزار سال گرفتار کلیسا بودن، بالاخره تکلیف رو یه سره کردن، کشیش ها رو فرستادن توی مسیر خودشون، جامعه رو جدا کردن. بله، که یعنی باید بالاخره این نهاد دین رو هم جدا کرد. خب این طبیعی هست که این عکس العمل ها به وجود بیاد وقتی که یه عده‌ای به نام دین، حالا کاری به زمان خودمون مملکت خودمون ندارن، قدرت رو به دست میگیرن و میخوان نقش خدا رو ایفا بکنن. خدا میگه جهنم و بهشت نداره، ما هم جهنم و بهشت رو زمین پیاده میکنیم، هر کی مخالف باشه با اون چه که ما تصمیم میگیریم زندگی رو براش جهنم میکنیم، همه اون عذاب ها رو براش میاریم، هر کی هم اون چه که ما فکر میکنیم درست عمل بکنه بهشت دنیا براش دیگه. در هر حال طبیعی هم است که این آثار به وجود بیاد. وقتی که دین قدرت سیاسی پیدا میکنه، یعنی یه عده دینداران فکر میکنن که اونا حق دارن که هر جوری دلشون میخواد عمل بکنه، طبیعیه یه عده هم اینجوری از دین فراری میشن و اینجور کنفرانس ها و مقالات و نوشته هایی به دنبالش به وجود خواهد آمد. حالا بحث ما اینا، حالا مقدمه بود که خواستم بگم که چرا ضرورت داره طرح این مسائل، بحث گناه، گناه شناسی در دین، در قرآن. خب برای این حرف هم زده میشه، بدونیم واقعا چیه پایش در دین، چه چیزای گناه هست، اصلا فلسفهش چی هستش. من نگاه کردم که خب گناه چیه تو قرآن، چه واژه‌ای هست. دیدیم که معادل گناه جناهه. عربا چون گاف ندارن، گاف تب گناه میشه جناه دیگه. خیلی از اهل لغت مفسرین هم گفتن گناه همون جناه هست. اتفاقا تو تمام ترجمه های قرآن هم هر جا میگه لا جناه علیکم، میگن برای شما گناهی نیست، یعنی ترجمهش هم جناه گناهه. در قرآن 25 بار کلمه جناه اومده. ببینیم چه چیزایی گناه هستش. حالا ما میگیم گناه از این ببرد، چه چیزایی؟ من دیدم تو این 25 بار یه بارم نیومده بگه این کار گناهه. 25 بار آمده که میگه این کار گناه نیست. حتی یک بارم نیست که بگه این کارا گناهه. بشر چون خودش یه چیزایی رو فکر میکنه گناه، یا یه عده‌ای پیدا میشن برای اینکه بگن ما دین رو از شما بهتر فهمیدیم، شما باید پیرو ما باشین، حرف ما رو گوش کنین، مقلد ما باشید، یه چیزایی رو به عنوان حلال و حرام درست میکنن، این کار گناه داره، اون کار نداره، این کار بکن، اون کار نکن. قرآن 25 بار کلمه گناه، جناح درش آمده، 25 بار گفته بابا این کارا گناه نیست. من حالا لیستشو میگم. از این 25 بار 20 تاش تو مسائل خانوادگیه. میگه بچه رو میخوان اگه از شیر بگیرید گناه نیست. مگه میشه خدا بالاخره شیر رو قرار داده باید به بچه شیر داد دیگه. میخواد دایه بگیرید، لا جناح علیکم، گناهی نیست. یه زنی شوهرش فوت کرده میخواد ازدواج کنه، بابا گناه نداره. بعد از طی اون مدت مثلا 4 ماه یه زنی شوهرش فوت کرده میخواد خواستگاری بکنه، میگه در اون مدت با رعایت یه سلسله مثلا خواستگاری گناه نداره. نمیدونم زنی که طلاق گرفته قرآن میگه حق ندارین از خونه خودش بیرونش کنید، خونه مالونه، در این مدت حالا تا میگه حالا خودش دلش میخواد بره بیرون، لا جناح علیکم، گناهی نیست، فضولی نکنید، دخالت نکنید، دلش میخواد بره بیرون. توی یه دمی میگفتن نه بده این دیگه باید تو خونه باشه، نمیدونم باید تا 2 سال تو خونه باشه، لباس سیاه بپوشه. همش حالا نمیخوام خیلی خستتون بکنم، میگه زن وقتی به سن یائسگی میرسه دیگه فرزنددار نمیشه، میگه بابا لا جناح علیه نه یلعن ثیابه، نه گناهی نیست که اون پوشششو دیگه برداره. همه میگم مگه میشه، کی باور میکنه؟ اتفاقا سن هرچی بالاتر میره پوشش ها بیشتر هم میشه. در سنین بلوغ و اینا خیلی خیلی سخته حجاب، ولی دیگه وقتی که پیر میشه میبینیم چادر و چاقچور و روبنده و نمیدونم دیگه کسی نگاه نمیکنه. آقا این همه پوشش. قرآن گفته وقتی از اون سن ازدواج در واقع گذشت میگه دیگه گناهی نیست. ولی بده یه جور دیگه شرح میدن، قرآن گفته گناهی نیست و خیلی چیزای دیگه. حالا من نگم 20 تاش از این مورد تو مسائل عادیه، چیزایی که هی فکر میکنیم این کارا گناهه، میگه بابا اینا گناه نیست. یکیش در جبه نمازه، نماز شکسته است. میگه اگه تو جنگ بودید، حالا جنگای اون موقع که دشمن روبرو هم بود همدیگه رو میدیدن، اگه ترسیدید که مشغول نماز بخوان بشید اونا حمله میکنن، انخفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر ترسیدید لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، گناهی نیست که نمازتون رو نصف کنید بشکنید. نمیگه بشکنید، میگه گناهی نیست. اونم تو اون جنگ ها دوران اون موقع، حالا که اصلا دشمن آدم نمیبینه تو جنگ، یعنی همین یه مورد که تو قرآن اومده تازه میگه گناهی نیست، ما اینو گرفتیم به معنی که خدا دستور داده. حالا اگه یکی 4 رکعت نماز بخونه 1000 جور اتهام بهش وارد میشه که این بیدینه، در حالی خدا گفته گناهی نیست. و خیلی چیزای دیگه، دست جمعی میخواد غذا بخورید، فردی غذا بخورید، گناهی نیست بر شما. در ساختمانهای عمومی که شخصی نیست میخواد وارد بشین، گناهی نیست. خلاصش اینه که تو قرآن از این 25 بار همینطور که عرض کردم همه جا میگه گناهی نیست که ما بی خود برای خودمون فرق نتراشیم. 2 جا از لابلای این آیات آدم میفهمه که پس چه چیزایی برای خدا مهمه که میگه این گناه نداره این گناه نداره، پس چه چیزایی مهمه. 2 جا توی این مجموعه آیات من دیدم که تمرکز رو روی دل گذاشته. یه جور راجع به بچه بزرگ کردنه، بچه های به صلاح چه میگن از پرورشگاه وضعی ها بچه میگیرن، میگه اگه بچه ای رو گرفتین بزرگ میکنید اینو بی خود بچه خودتون ننامین، اون به صلاح آیدنتیتیش رو اون رو اشتباه نکنید، هر کسی رو آیدی خودش باید باشه، به نام پدرش صدا بزنید. اگه پدرش هم نمیشناسید برادر شماست. خیلی ها، من یه خانواده رو میشناختم تو ایران، اینا تو زلزله خراسان که شد رفتن یه بچه از اون زلزله، خیلی ها بچه ها مونده بودن، یه دختری رو گرفتن اینا بچه دار نمیشدن، و بعد برای اینکه این بچه نفهمه اینو هی قایم موشک بازی میکردن، هیچ کی نفهمه رفت آمدشون، چون اول که بچه بود که خب چیزی سرش نمیشد، ولی یواش یواش که بزرگ شده بود خب میدونستن دیگران در همسایه ها فامیل که این بچه اینا نیست، میخواستن این نفهمه. و اصلا اینا خودشون رو ایزوله کردن از تمام فامیل، تمام در همسایه ها، مدرسه خاصی حتی رفتن توی شهر دیگه، یه عمری اینا خودشون رو اسیر کردن به خاطر این دروغی که به این بچه گفته بودن. آخرم معلوم نیست سن 20-21 سالگی کی به این گفت، یک فاجعه ای شد اصلا، این خودکشی میخواست بکنه که فهمید اینا مادر پدر واقعیش نیستن. یه مورد دیگه باز نزدیکان خود ما بودی همچی اتفاق افتاده بود، 2-3 هفته گریه و زاری تو خونه بود، این دختر میخواست فرار کنه. یه مورد دیگه مثلا میدید که اینا هم از بیمارستان آورده بودن، اما این نه شکلش میخواد پدر مادر سیاه چرده بودن، ولی این خیلی رشید و بور و اینها بود، خودش هم اوایل باور نمیکرد ولی وقتی فهمید چه قوقایی شد. قرآن میگه اگه نمیدونستید اشکالی نداره، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، اون چیزی که به عمد آگاهانه بکنید اون اشکال داره، حالا خبر ندارید، علم ندارید، نمیدونید این کارا چه اشکالاتی داره. پس خدا نشون میده به کار عمدی دل ما کار داره نه به اشتباهات. یه جو دیگه هم میگه که خداوند که شما رو مؤاخذه برای این قسم هاتون نمی کنه، لا یؤاخذکم الله بما باللغو فی ایمانکم، در این سوگندهای لغو که میخورید صبح تا شب چقدر از این قسم ها میخورید، به خدا قسم میخورید، به حضرت عباس امام زمان قسم، به پیغمبر، یه خدا حرفیست که میزنه. پس خدا مؤاخذه نمی کنه، از چی مؤاخذه میکنه ما رو؟ ولیکن یؤاخذکم به ما کسبت قلوبکم، اون چی که دلاتون داره کسب میکنه خدا از اون شما رو مؤاخذه میکنه. حالا یه حرفی زدی، خدا که به چیزای فیزیکی ظاهری توجه نداره، تو دلت داره چی میگذره. بنابراین متوجه میشیم که اثر ریشه گناه توی اسلام اون چیزیست که تو دل داره میگذره، اصل در واقع دل ماست. حالا شاید تعجب بکنید که چطور به دل قرآن اینقدر کار داره، تو همه فرهنگ ها همه چی رو به دل نسبت میدن. ما میگیم خب قلب یک جسم صنوبریست، در سینمون هست، این واقعا چه ربطی داره؟ میگیم دلم سوخت، دلم گرفته، دلم گرفته به حدی که میل باغ ندارم، برای آن که گلی بو کنم دماغ ندارم. کجای دل آدم میگیره؟ دلش مثل سنگ سخت شده، نمیدونم دل رحمه نیست؟ کجاست واقعا؟ همین دله؟ اگه دل نیست کجاست؟ مغزه؟ کجای مغزه؟ کدوم بخش مغزه؟ همه دنیا تو زبان فرانسه، انگلیسی، آلمانی، عربی، همه دنیا همه چی رو به دل نسبت میدن، به قلب، و قرآن هم به قلب نسبت داده. و این از واقعا پیچیدگی هاست که منظور از قلب قرآن چیه. و اتفاقا تمام اون چیزهایی که رو این قلب بیرونی ما هست، مسائلی که مربوط به قلب ظاهریمونه، ببینیم اون قلبی که حالا هرچی هست انسانیت ما رو، همه چی رو به او احاله میده، اونم همه این حالت ها رو داره. قلب خب برای ما خیلی مهمه، دائما او داره خون میرسونه به همه جای بدن، همه سلولا دائما از طریق اکسیژنی که گلبولای سرخ بهشون میرسونه تغذیه میکنن. قلب یه لحظه بخوابه یا یه جایی رگ بگیره، حالا مغز آدم سکته مغزی میکنه، همه چی تموم میشه. پس ستاد مرکزی وجود ما قلب دیگه، و همه حالاتمون رو تو قلب نشون میده. میترسیم، وحشت میکنیم، ضربات قلبمون، ضربانش بالا میره، پایین میره، رنگمون زرد میشه، سرخ میشه، نمیدونم سفید میشه. همه به اصطلاح تموجات روحیمون در قلبمون داره ظاهر میشه. بنابراین اصل پس این قلب هست. همینطوری که قلب ظاهری این همه داره راجبش توصیه میشه، برای اینکه بزرگترین مرگ و میر از قلبه، بزرگترین آمار مرگ و میر مال قلبه، بنابراین این همه توصیه میکنن که کلسترولتون رو مواظب باشین، تریگلیسیریدتون رو، نمیدونم قند خونتون رو مراقبت بکنید، استرس نداشته باشید، ورزش بکنید. این همه دیگه در و دیوار پر دیگه از این همه توصیه های راجبه دایتی که باید رعایت بکنید، برای اینکه دیدن که چی کار داره میکنه عدم رعایت بهداشت قلبی. اتفاقا قرآن هم راجب انسان، راجب قلبش همین تکیه رو داره که بزرگتری مرگ و میرا میگه از همون قلبتونه. تو قرآن 12 بار راجب مرض قلب صحبت کرده، فی قلوبهم مرضون. پس از امراض قلبی تو قرآن خیلی صحبت کرده. چیه این امراض قلبی؟ حالا این بس اگر مفید دیدید میتونه ادامه داشته باشه. من استخراج کردم 16 تا مرض قلبی، 16 تا از این گرفتاری های قلبی دیدم تو قرآن هست. حالا به موقع انشاءالله میخونیم. و علائم سلامت قلب، همینطور که قلب ظاهری ما یه نشانه هایی داره، تو قرآن علائمی از سلامت قلب انسان هم گفته که چه قلبایی سالمه، چی کار باید کرد که این قلب سالم بمونه. خلاصه یه استعاره است، یه تمثیل و تشبیه قلب فیزیکی ما با این قلب انسانی ما، که اون رو هم باید همینطوری بهش رسید. از قلب 100% سلامت هم قرآن نام برده. راجب ابراهیم میگه که بعد از نوح، از شیعیان نوح ابراهیم بود، و این من شیعتهی لابراهیم از جا ربهو به قلب سلیم. چطور آغاز کرد این جوان؟ شروع توجهش به حقایق چگونه بود؟ با یه دل 100% سالمی آغاز کرد. چون بعضی سراغ دین میرن به عنوان دکون دنیا، ریا، خودنمایی، دنبال منیت ها، ولی یکی از آدم خالصه. ابراهیم با دل سالم رفت سراغ خدا. یه جای دیگه تو قرآن هم قلب سلیم آمده و همین دو مورده. اونجا هم باز از زبان ابراهیمه. خودش نه که دلش 100% سالم بود، یه جا دعا میکنه، میگه خدایا منو شرمنده خجالت زده نکن روز قیامت. رب لا تخزنی یوم یوبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون. روزی که نه بچه ها دیگه به درد آدم میخورن، بچه های آدم، اینکه تو دنیا آدم دنبال اینی که بچه ها کمک میکنن و مالم به دردش نمیخوره. پس چی به درد میخوره؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی یه دل سالمی آورده باشه پیش خدا، این دلش نگرفته باشه تو دنیا. این امانتی که خدا بهش تحویل داده، این امانت رو سالم به خدا تحویل بده. تنها ما این مسئولیت رو نداریم که خدا بگی آقا من این قلب رو به تو دادم 100 سال کار بکنه، چرا اینجوری پدر قلبش رو مثل همسال بنده در آوردی این امانت رو؟ تنها این قلبم نیست، اون قلب واقعی، استعدادهای خداجوی انسان پاسخ خوب باشیم. اینا رو باید سالم تحویل بدیم به خدا. یا قلب منیب در جای دیگه باز اونجا راجع به ابراهیم میگه، چون الگوی انسان کامل قرآن ابراهیمه، تمام صفات عالی انسانی رو در سورهای مختلف قرآن به ابراهیم نسبت داده، یعنی انسان برتر، انسان کامل اسلام ابراهیمه. همه ارزش ها اون اول امام، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، انشاءالله یه موقعی صحبت میکنیم. قلب منیب فقط به ابراهیم گفته، قلب سلیم فقط به ابراهیم گفته. یه الگوی عجیبی بوده. در حال قرآن از این گرفتاری های عروق کرونه رو اینام صحبت کرده. معمولا مشکل اساسی که همه پیدا میکنن رعایت نمیکنن، عروق کرونه رو آدم میگیره دیگه. عروق کرونه رو میدونید شما، مثلا پشت دستتون نگاه کنید چقدر رگ و موی رگه، قلبم روش پر رگه. اسم این رگا کرونه رو دیگه، چون خود قلب بیشترین مصرف کننده خون بدنه، نه که مصرف بکنه بخوره، یعنی خودش خیلی خون مصرف میکنه، چون ماهیچه ایست که به سرعت داره کار میکنه، دائما خیلی احتیاجی به انرژی داره، بنابراین خون بیشتر رفت و آمد تو خود قلب داره، رو پوسته قلبا، نه که توی خودش بخواد بره بیاد. برای تغذیه ماهیچه هاش خودش خیلی سوخت احتیاج داره، و بنابراین چون رفت و آمد زیاده اونجا هم خب میگیره سر این مفاصل، موی رگا این ور اون ور. میگن کورونری دیزیز دیگه، بیماری های کورونر، کورونر همین اسم این رگا است. خب این خیلی خطر بزرگ زمانه ماست دیگه، بایپس میکنن، آنژیوپلاستی میکنن، نمیدونم انواع و اقسام دراغاشی با آی گرمانی. قرآن هم راجع به کسانی که رعایت حقوق نمیکنن میگه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، عمل کردشون دلهاشون رو زنگار بسته، مثل سماوری که رسوب میگیره، این در واقع رسوباته که روی عروق کرونر قلب میگیره. میگه قلب اینها هم، نه قلب ظاهرشون، میگه اعمال و رفتارشون باعث شده که کلا بل ران، ران رین به زنگار میگن، به رسوب. نتیجه چی شده؟ انهم ان ربهم یوم اذن لمحجوبون، اینا در حجاب از پروردگارشون قرار گرفتن. حجاب یعنی مانع، یه لایه‌ای وقتی شما روی سماورتون میگیره دیگه دیردر گرم میشه دیگه، یعنی بین اون جداره و آب فاصله افتاده. میگه تو دلت وقتی که کدر میشه دیگه رابطت قطع میشه با خالق خودت. یه آینه قشنگ وقتی آدم میذاره آسمان رو نشون میده، آفتاب نور خورشید میتابه، حالا آینه یه مدتی بمونه روش گرد و خاک بشینه، غبار بشینه، این آینه دیگه مثل آینه اولی نیست، حالا یه ذره کثیف هم شده باشه، نه حالا یه ذره گل هم روش مالیده باشید، دیگه این چه آینه ای؟ چه چیزی رو میتابانه آینه؟ گل مالی شده این آینه. در واقع قلب رو هم قرآن میگه شما یه جوریش میکنید که دیگه این نشون نمیده اون حقیقت رو. اون خورشیدی که با این آینه باید دائما این آینه اون رو نشون بده به تابونه، خورشید حق رو نشون نمیده، این تیره شده. یعنی به طور طبیعی در آینده از رب در حجاب خواهید بود شما. حدیثی از امام باقر علیه السلام میگه که در قلب شما یک نقطه نورانی است. البته تمثیل اینا زبان برای شرح برای تودهای مردمه. میگه این نقطه نورانی اگر گناه بکنید این نظره کدر میشه، روش غبار میشینه، اگه توبه کنید اون پاک میشه، ولی استمرار گناه هی لکه رو، این لکه نور رو هی روش رو میگیره 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 تا به جایی میرسه که دیگه اصلا جلوی نور رو گرفتید، این قلب دیگه چیزی رو نمیبینه. این هم تمثیلیست. پس یکی از مسائل اینه که این قلب روحی ما، نفسانی ما، مثل قلب جسمیمون این هم میگیره عروق کرونرش، این هم در واقع دوچار این اشکال میشه. در جای دیگه واژه غلاف رو قرآن به کار برده. تنها شمشیر نیست که تو غلاف میکنه، یعنی شمشیر خودش فلز صیقل و براق و، ولی تو غلاف وقتی هست دیده نمیشه دیگه. چند جایی قرآن راجع به بنی اسرائیل آمده، میگه اینا وقتی که پیامبرانشون رو میکشتن، پیمانهای خدایی رو زیر پا گذاشتن، چی کار کردن؟ همین یهودی ها رو میگه. میگه بدتر از این میگفتن و قال و قلوبنا قلفون. با ما این حرفا رو نمیفهمیم، خدا آخرت راست بگو، دنیا پرست، دل ما غلافه، قلوبنا قلفون. پس یکی از اشکالات قلب قلف شده، نه قفلا، قلف. قفلم تو قرآن هست اتفاقا. در جای دیگه میگه چرا این کتابو تدبر نمی کنید؟ ام علا قلوبن اقفالها، مگه دل شما قفله؟ یعنی چی؟ یعنی که دل باید باز باشه، مثل اون دری که باز رفت آمده، هر کی بخواد میره میاد. میگه دل شما باید باز باشه، بخون ببین، حرف دیگرانو بشنو. چرا دلتو قفل کردی؟ چرا بسته شده؟ چرا تدبر نمی کنی؟ تدبر یعنی بیاندیش درش، نه که فقط حفظ بکن قرائت و ظاهرشو بدون، تدبر باید کرد. پس هم قلف با عین قین و هم قفل با قاف، این دو تا از اشکالاتیست که قرآن در مورد قلب مطرح کرده. چندین جا از پرده، که قلب ها در پرده است، اکنه میگه، البته کنان میگه، جعلنا علی قلوبهم اکنتا یعنی یفقهو، دل اینا مثل اینکه یه پوششی روش داره که نمیتونن بفهمن. خیلی وقتا هست که دل انسان یه چیزی رو نمیفهمه. من در همین ایامی که به حال خارج از این قسمت بودیم و در شهر دیگه‌ای، با یه کسی که خیلی سخت مخالف دین شده بود با او یه بحثی داشتیم. خانواده کاملا مذهبی بودن، این طرف استاد بود برای خودش، پزشک عالی رتبه بود، توی مایو کلینیک مثلا کار میکرد و یک سره از دین بد میگفت و هر چی که میگفت از عمل کرد دینداران بود. من هر چی میخواستم به این بابا ثابت کنم که آخه اون که تو میگی از اولش به نام دین، مگه معاویه به نام اسلام نبود؟ مگه یزید به نام اسلام نبود؟ همه اون کاری که میکردن به نام اسلام بود. تازه مگه یه عده قیام نکردن، بنی امیه رو کنار گذاشتن، بنی عباس اونام به خاطر طرفداری از اهل بیت پیغمبر بود که اونا جنایتاشون روی امثال یزید رو تازه سفید کرد. چه کردن بنی عباس در طول تاریخ؟ چه جنایت هایی؟ مگه شاه عباس به نام شیعه حکومت نمی کرده؟ این همه سنی کشتن از عثمانی، جنگ این دوتا ملت همسایه، اون اهل واقعا شیعه واقعی بوده. درسته می گفته من کلب آستان علیم، سگ درگاه علی، پیاده می رفته به نجف فرض کنید، ولی اونها هزار هزار تا هم میکشتن. کاخ عالی قاپوی اصفهان اگر دیده باشید همش جای ظروف مشروب خوریه، تمام زندگیشون صفاکی و مشروب خوری و قتل و جنایت بوده. آقا چه ربطی به اهل بیت پیغمبر و حضرت علی داره که بگیم مثلا شاه عباس ببین چه جنایت های کرده؟ از اول تاریخ تا حالا در ایران کی رو میتونی بگی به نام دین حکومت کرده و ربطی به دین داشته باشه؟ آخه دین چه گناهی داره؟ نه تنها تو اسلام، تو شیعه، مگه اون چه که تو اسرائیل داره انجام میشه ربطی به حضرت موسی داره؟ موسی مهربان اهل این صهیونیسم بوده، عیسی مهربان اهل این کشورگشایی ها و بمباران ها و نمیدونم جنگ های جهانی بوده، ولی فایده نداره. دو روز سه روز ما بحث میکردیم، هی باز بر میگرده مثل گربه مرتضی علی. ببین چجوری سنگسار میکنن، چجوری تو زندان چیکار میکنن، هرچی میگیم بابا آخه چه ربطی داره. این یه نمونه که وقتی پرده جلو چشم یه کسی گرفته، از یه چیزی دلخوره، آزرده شده، فرار کرده از یه مملکتی به خاطر اینکه وجدانش نمیتونسته تحمل بکنه یه چیزایی رو، دیگه سقله اینم جمع بشن بخوان براش استدلال بکنن، این دیگه فایده نداره. جلو چشمش یه نفرتی گرفته، یا اون خانمی که اون مقاله رو نوشته علیه اسلام برو چه گناه اینها، خب اون چی که گذشته توی زندان ها بهش دیگه شاید نشه تا 100 سال از دلش در آورد. من میدونم میفهمم که چه چیزایی به روح انسان وارد میشه که دیگه قابل ترمیم نیست. قرآن بارها داره میگه که خیلی وقتا جلو دل انسان یه همچی پرده هایی میاد، این پرده هم یکی دوتا نیست و دیگه حقیقت رو نمیبینه. یه جور راجع به توحیده، میگه اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدهو، وقتی که وحدانیت خدا رو مطرح میکنی، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدهو، این سوره 17 هم آیه 46 خیلی جالبه، میگه قرآن میخونی برای مردم آیات توحیدی رو میخوای بهشون نشون بدی، ببین اینجا میگه که فقط به خدا میشه توسل کرد، شفاعت با خداست، چیزی با خداست، همه چی با خداست. میگه ولو علی ادبارهم نفورا، پشت میکنه با نفرت ازت دور میشه. وقتی که میگه که نه درست خدا هست، ولی خب بالاخره عوامل دیگه هم حالا هست، حالا گناهی کبیرم کردی مهم نیست، شفاعت پیغمبر سراغت میاد، فلان فلان، اذاهم یستبشرون، گل از گلشون میشکافه و باد رفیق میشن و آهان دیندار اینه. میگه که اینا تو دلش یه پرده ایه. این پرده چیه؟ پرده یه عمر تعصباته که از موقعی که رفته تو مدرسه بهش چیزایی گفتن عادت کرده، اینا دیگه براش ملکه شده، هر کاری بکنی این نمیپذیره. شما مثل اینکه به یه مسیحی بگید که بابا قرآن داره میگه که مسیح روز قیامت میگه من خبر ندارم از این حرفایی که میزنی، ولی باز اون صلیب میکشه، این اصلا نمیتونه باور کنه، فکر میکنه نجات بخشش حتما مسیحه دیگه. هر کاری هم بکنید، هر چی هم استدلال بکنید، یه پرده فرهنگ، یه پرده تعصبات، یه پرده خرافات، این که قرآن میگه پرده هایی هست، منظور همین پرده ها هست. مشکل ما چیه؟ اگه ما معتقدیم این کتاب آسمانیه، کتابی که خدا نازل کرده، اگه افتخار میکنیم که اینو خدا نازل کرده، این عین وحیه، تورات انجیل رو بعد 300 400 سال مردم جمع کرده، این تنها مدرک الهی رو کره زمین، پس چرا ما بدبختیم؟ مسلمونا چرا عقب افتاده ایم؟ چرا چشممون به جای دیگه؟ این اشکالش کجاست؟ نشون میده پس یه چیزایی هست، یه پرده هایی هست که جلو چشم ما رو گرفته، یه چیزایی هست که داریم اشتباه میکنیم. باید ببینیم کجاست رفتار ما، درد ما کجاست. حالا همینا رو هی داره میگه تو قرآن، انواع اقسام هی جاهای مختلف با دلایل مختلف همین پرده های خرافات آقا میگویند، گفتند، روایت داریم فلان، حدیث داریم فلان، نیست، خیلی چیزا هست دیگه، اینا نمیشه، یه پرده های آمده گرفته جلو حقیقت، شاخ و برگ هایی نمیتونیم نور رو ببینیم. اینم یکی از مشکلاتیست که داریم. قرآن از کور شدن دل هم اسم برده در یکی از جای دیگه، میگه که برید سیر رو بکنید، سیر یعنی مسافرت، سفر کنید. بعد ایراد 7 بار تو قرآن گفته سیر کنید، نمونید تو خونه زندگی خودتون، برید ببینید دنیا رو این بر اون بر. 7 بار هم گفته چرا نمی کنید؟ افلا یسیرو، سیر نمی کنن اینا، برای چی سیر کنیم؟ افلا یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوبون، تا دل پیدا کنی، یعنی برو سیر کن تا قلب پیدا بکنی، که چکار بکنی؟ باهاش تعقل بکنی. و تکون لهم قلوبون یعقلون بها، یعنی دل عاقل پیدا بکنی، دلی که بتونی فکر بکنی. وقتی بریم تخت جمشید رو ببینی، نمیدونم پاسارگاد این ور اون ور، قیصر و کسرا و فرعون و اهرام مصر رو ببینی، میبینی بابا خیلی آدم های قدرتمندی بودن، ولی نمونده اون قدرت ها، اون دیکتاتور ها نمونده. میریم صدام رو میبینید، برو کاخ صدام رو ببین، ایران رفتی کاخ نیاورون و سعدآباد رو ببین، همه جای دنیا آدم وقتی ببینه میگه تا دل پیدا کنید، تعقل بکنید که اونا که از تو خیلی قدرتمندتر بودن بالاخره مجبور شدن بذارن برن با بی و آبرویی. ولی میگه فانها لا تعمل ابصار، این چشما نیست که کور شده، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، قلب هایی که تو سینه هاست کور شده. پس عجیبه، هم تعقل و قرآن به قلب نسبت داده و هم کوری و بینایی رو. میگه چشمش میبینه، چشمش این آثار قدرت رو میبینه همه جا، ولی دلش کور شده، دلش اون شناخت رو در واقع پیدا نمی کنه. از موضوعات دیگه ای که مسئله تصفیه قلبه. قرآن راجع به پالایش قلبم گفته، تنها نفت خام نیست که از زیر زمین در میارن تصفیهش میکنن، ناخالصیاشو کنار میریزن و بعد مثلا بنزین سوپر هواپیما مثلا از توش در میاد. یه آیات مربوط به جنگ بدر هست، چون یه عده میگن خدا چیه مشکلاتو برای چی گذاشته دفاع بکنیم بریم، یه عده کشته میشن مجروح میشن. اونجا میگه ولی یومه حسما فی قلوب کن، این گرفتاری ها برای اینکه دلاتون پالایش بشه. تمهیز واحه جیمی بساد یعنی پالایش، یعنی تصویه، یعنی در این زیر و بم های روزگار، در این گرفتاری ها، در این مشکلاته که دل آدم پاک میشه از خودخواهی ها، خودبینی ها، تنبلی ها، ایثار، فداکاری درش به وجود میاد، اخلاقیات عالی. پس خود قلب هم تصفیه پذیره. پالایشگاه فقط برای نف نیست، دستگاه کپکراکر فقط برای نف نیست. قلبی هم که قرآن هی داره برای ما میگه، میگه این قلب رو باید تصفیهش بکنید. جای دیگه از به اصطلاح بهداشت محیطی قلب صحبت میکنه. خیلی ظاهرش ساده است، میگه توی خونه کسی وقتی هستین، البته به تناسب 1400 سال پیش میگه، خونه ها معمولا یه اتاق بود یا دو تا اتاق بود. میگه که اگه مهمون رفتید خونه کسی، اگه یه چیزی خواستید از پشت پرده از خانه به خونه بخواید، یعنی سرتون انداز پایین برو تو. فسالوهم من وراء حجاب، حجاب اون موقع در افتاد چوبی کارخونه این چیزا که نبوده، یه پرده ای پارچه یا بیزون میکرده. حالا طرف نمکدون میخواد، نمیدونم نون میخواد، حالا این ظاهرشه که حالا که دیگه این خونه نیست، آشپزخونه های اوپن هم میسازه، نه اصلا دیگه کسی احتیاجی نیست که تمیزم نگه میدارن و پیامشو باید گرفت. بعد میگه چرا؟ میگه ذالکه اطهر لقلوبکم و قلوبهن. رعایت این شیوه که تو قسمت های محرم خونه، خصوصی خونه نباید رفت، اطهر لقلوب، طاهرتره، پاکتره، هم برای دلای شما هم برای دلای اونا، هم اون خانم جوانی که تو اون خونه هست، هم تو دلیل نیست که بری. یعنی حالا ممکنه تو این محیط برعکس هم باشه، تبلیغ دائما هر کالایی رو دادم میخره معلومه روش چه عکسیه چیا رو تبلیغ میکنه، ولی تو فرهنگ قرآن میگه این دل شما تنها خودش نباید سالم باشه، محیطش هم باید سالم باشه. بنابراین میگه محیط رو ناپاک نکنید، محیطی که تحریک‌آمیز بشه. قلب آدم بالاخره آدم سنگ که نیست، به خصوص جوان ها چقدر عریض قویه، دختر یا پسر بالاخره میکشه آدم دیگه. پس تو اینجا میگه که این قلب باید شرایط طاهرم براش فراهم کرد، تحریکات رو در واقع تا اونجا که ممکنه به حد اقل رسون که در واقع این بتونه سالم این قلب بزنه. بی خود قلبش حالا یه همسن و سال خودش دید و با یه چشمی با یه چشمکی یه مرتبه خودش رو دست بده و اونجا هم نکشه. نکته دیگه که حالا چند دقیقه من اضافه کنم، در بعضی دیگه از آیات قرآن به ساختار قلب آدم اشاره کرده که قلب شما به طور طبیعی با چه چیزایی هماهنگ، با چه چیزایی مخالفه. ما قلب ظاهر نمونه مگه نگاه نمی کنیم که از هر دکتری میپرسیم چطوری باید رفتار کنم، فشار چقدر باید بیارم، فشار خونم چطوری باشه، کلسترولم، نمیدونم LDLش HDLش، همه اینا رو میپرسیم. قرآن هم میگه که این قلب شما یه چیزایی رو خدا دوست دارش کرده. حالا اونا که مخالف دینن میگن اصلا دین کشکه، دین رو بشر ساخته، دین حقیقتی واقعیتی نداره. کتاب تولد دیگه رو بخونید آقای شجاع دین، شفاعت اول و آخرش، نه اسلام، یهود و مسیحیت، همه اینا میگن کشکه، اینا رو آخوندا ساختن، ملاها ساختن. خب یه عده‌ای معلومه بنده مگه وزیر دربار بودم و دیگه از همه اون امکانات و مسافرت ها همه اینا می افتادم و ممکن بود از این حرف هم بزنن دیگه، توابق زندگی از خاص تناقضی با نوشته های خودشون. قرآن میگه که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ایمان با ساختار وجودی شما یکیه، محبوبشه. یعنی دین رو تحمیل نکردن یه دی تو تاریخ، ایمان یه چیزی است که به طور طبیعی یه آدم رو توی وسط جنگل‌های آفریقا بذارن، توی صحرا به وجود بیاد، هیچ انسانی رو نبینه، از ارزش‌های ایمانی، یعنی از صداقت، از درستی، از امانت. ایمان یعنی این چیزا دیگه. این با طبیعتش سازگاره. طبیعت انسان با دروغ، با زنا، با خیانت، با پشت هم اندازی، با تقلب جور در نمیاد. این ضد وجود ماست. و زینه فی قلوبکم، در قلب شما ایمان زینته، یعنی یه زیوره، یه چیز هنره در واقع. و برعکس، و کره علیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. کفر یعنی حقیقت رو پوشونده، نیست؟ میگه وجود شما، طبیعت شما با پوشوندن حق، حق رو ندیده گرفتن بیگانه است. با فسوق، فسوق یعنی قانون شکنی، مقررات و زیر پا گذاشتن، طبیعت شما، طبیعت قلبی شما با فسوق بیگانه است، با اسیان نسبت به حق بیگانه است. نشون میده که قرآن پس اصلا این قلب ما از نظر ساختار ذاتی خودش چه چیزایی براش مطرح است. من بیشتر از این در این مقدمه معطلتون نکنم. بخشی دیگه هست راجع به حالاتی که قرآن به قلب نسبت داده، هم ترس و تعقل و تفقه و تقوا و قدرت و نترسیدن و ایمان و همه اینا رو میگه کار قلبه. این چه چیزیه که در واقع، و بعد انواع امراض قلبی هست که از کدام حدود 16-17 تا مرض قلبی که تو قرآن بیان شده، اینا رو در واقع مقداری ردیفش کردیم. کار هنری هم نیست که قرآن چه مرضای قلبی رو اسم برده. و برعکس علامتهای سلامت قلب، من 7 مورد دیدم. این یک میتونه یه جلسه در واقع امراض قلبی و بهداشت درمان قلب باشه. بحث دیگه بحث واژه هاییست که تو قرآن به عنوان گناه به کار رفته. ذنب مثلا میگه، ذنب یعنی چی؟ ربنا غفر لنا ذنوبنا، ذنوب یعنی چی؟ یا اسم، اسم با سه نقطه، الف سه نقطه، این دوتا با هم چه فرق داره؟ چرا یه جا میگه ذنب، یه جا میگه اسم، یه جا میگه جرم؟ اینا با هم یه تفاوت های معنایی داره، با دقیقا بفهم منظور چی هستش. واژه هایی که در واقع به عنوان کارهای ناپسند تو قرآن به کار رفته، آدم وقتی معنای دقیق لغویش رو میشناسه، ریشه یا شکافی میکنه، خیلی بهتر میفهمه که چرا این کار بده. یه بحث دیگه راجع به حلال و حرام، که اینا میگن حلال و حرامه. من وقتی دسته بندی میکردم، حالا توفیقات خدا، وقتی آدم کمی گرفتاری به صلاح بیماری هم پیدا کنه، وقت بیشتر پیدا میکنه، نگاه کردم که قرآن بیش از اونچه که بگی آقا این کارا حرامه، اعتراضای زیاد که آخه کی گفته اینا حرامه. آیات قرآن راجع به اونچه که پیغمبر بگو من حرامه، کی حرام کرده؟ چرا بر خودتون حرام میکنید؟ کی گفته اینا حرامه؟ حراما فقط این چارتاست. حالا خیلی چیزا خوردن، ما هی میگیم رو خوردنی ها توجه داریم، میگه اولا به جز این چهار تا چیزی چی خوردنیاش حرام نیست، و بعد هم میگه میخوان بگم مثلا حرام چیه. حالا گوش کنید، حرام چیه؟ حرام شرکه، حرام به پدر و مادرت بد کردنه، حرام دروغ گفتنه. میگه بیا خودتو بالاتر، از شکم بیا بالاتر تا بفهم که حراما چیا هستش. میبره روی اخلاقیات، قل تعالو، بیا بالا، اصل ما حرم علیکم ربکم، که بهت بگم پروردگار چیا را حرام کرده. پس یه بحثی هم میتونه از حلال و حرام هایی که تو قرآن گفته و اوامر و نواهی باشه. کجا خدا به ما امر کرده؟ فکر میکنیم دین به ما امر کرده؟ من دیم 2 تا 3 تا بیشتر خدا نگفته من به شما امر کرده. ان الله یأمرکم، یکی میگن تو عدل امانات الی اهلها، امانت بدین، یه جا امر به قسط، یه جا عدالت، نهی هم 2-3 تا بیشتر نیست. حالا اینا در واقع بحثایی است که میتونه مقداری، اگر احساس میکنین که بحثی که خیلی خسته کننده نباشه، پی بگیریم. میخواستم بنده این جلسه رو به بعضی از سوالایی دوستان لطف کرده بودن، بیشتر خانمات سوالاتی کتبی داده بودن، گفتم حالا به جایی که من صحبت کنم این سوالات رو پاسخ بدم. حالا برنامه نشد این بحث رو امروز مطرح کردیم که فکر میکنم حداقل دو جلسه دیگه هم باشه. اگر ترجیح میدین میتونیم جلو بندازیم. بعضی سوالات البته متفرقه هست که دوستان کرده بودن کتبن دادن به بنده، میتونیم جلو بندازیم اونو یا بعد از این بحث بکنیم یا جلسه جدایی براش بذاریم. میشه اونایی هم که حتی سوال مطرح کردن خصوصی هم جلسه بذاریم که شاید برای همه اون سوالات مطرح نباشه، توی اون سالون یا جای دیگه یه روز دیگه قبل از این جلسه بعد از این جلسه بتونیم یه مقداری با وقت بیشتر به اون سوالات بپردازیم. در حال حالا درباره بحث امروز اگر فرمایشی دارید